ساعت 9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه پروگرام هفتوار مجله آزادی را با هم می شنویم، مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سناتور سرشناس حزب جمهوری خواه آمریکا لینسی گراهام میگوید قبل از آن که دیر شود بر داعش در افغانستان باید حمله شدید صورت بگیرد. گراهام در صفحه اکس خود نوشته که داعش در افغانستان باید چنان ضربه زده شود که از عملیات آن جلوگیری شود. داعش یک سازمان دهشت افغان شناخته شده است. بعد از حمله مسکو، فرانسه و یک تعداد کشورهای دیگر غربی در مورد حملات داعش در خاکهای خود ابراز نگرانی کردند. قبل از سناتور گراهام، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا مایکل مکال با تلویزیون سی بی اس گفته بود که با بیرون شدن به گفته وی بی بندوبار قوای آمریکایی از افغانستان، زمینه رشد برای داعش در این کشور فراهم شد و این یک اشتباه بود. این در حالی است که حکومت طالبان میگوید که گروه داعش را سرکوب کرده و این گروه نسبت به گذشته بسیار ضعیف‌تر شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید هنوز هم بیش از 20 مقام طالبان در لیست سیاه ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند. آقای مجاهد دیروز بر رسانه‌های محلی گفت 24 مقام طالبان هنوز هم در لیست سیاه ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا شاملند و در دو نیم سالی که طالبان در افغانستان دوباره قدرت را به دست گرفتند، نه تنها اینکه نام‌های رهبران آنها از لیست سیاه خارج نشده، بلکه نام چند مقام طالب دیگر در این لیست افزوده شده است. سخنگوی طالبان میگوید نام رهبران آنها بسیار قبل باید از لیست های سیاه خارج میشد. او موجودیت نام رهبران طالبان را در لیست های سیاه یک وسیله فشار خوانده و گفت که پالیسی فشار فایده ندارد و تنها تعامل با حکومت آنها میتواند مشکلات را حل نماید. در سالهای اخیر نام های چندین مقام طالبان به خاطر نقض حقوق زنان و دختران در لیست سیاه افزوده شد. گزارش ها می رساند که حکومت پاکستان در نظر دارد تا قبل از فرارسیدن عید قربان درباره مهاجران افغان به شمول کسانی که اسناد قانونی اقامت در این کشور دارند معلومات جمع‌آوری و ثبت کند. یک مقام بلند رتبه ایالت خیبر پختونخوا که نخواست نامش ذکر شود به خبرگزاری فرانسه گفته که این بار به مسئولان دستور داده شده که معلومات درباره مهاجران دارای اسناد را نیز ثبت کنند. یک مقام پلیس این ایالت نیز به فرانس پرس گفته که هرچند حکومت درباره مرحله جدید اخراج مهاجران تصمیم نهایی نگرفته، اما پلیس آمادگی های را در این خصوص آغاز کرده اند. او گفته که حکومت مرکزی نه تنها اینکه جمع‌آوری معلومات درباره مهاجران قانونی افغان را دستور داده، بلکه خواستار جزئیات دقیق از محل بود و باش آنها نیز شده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز اولکسی دانیلوف را از سکرتاریت امنیت ملی و شورای دفاعی برکنار کرد. به جای او الکساندر لیتونینکو رئیس استخبارات خارجی در این سمت گماشته شد. زلنسکی این تبدیلی را طی دو فرمان در وبسایت رسمی ریاست جمهوری اعلان کرد. وی قبلا درباره این تبدیلی چیزی نگفته بود و علت آن را نیز واضح نکرده است. اولکسی دانیلوف هم که از سال 2019 به حیث منشی امنیت ملی و شورای دفاعی کار می‌کرد، درباره تصمیم رئیس جمهور چیزی نگفته است. این شورا متشکل از مقامات سیاسی، امنیتی و دفاعی اوکراین است. زلنسکی معاون استخبارات خارجی را به حیث رئیس این اداره گماشته است. در شهر بندری بالتیمور آمریکا دیروز 6 تن بعد از آن ناپدید شدند که یک کشتی باربری با خروج از کنترل با یک پل بزرگ تصادم کرد که در نتیجه به تأسیسات ساحلی آسیب رسید. گفته می شود که این حادثه رفت آمد کشتی ها در این بندر را برای چندین ماه دچار مشکلات خواهد کرد. ویس مور والی ایالت مریلند گفت که عملی کشتی قبل از حادثه درخواست کمک عاجل کرده بودند که در نتیجه مقامات توانستند که شماره از وسایط را از محل حادثه دور کنند. گمان می رود که افراد ناپدید شده جان باختند. و تیم ملی فوتبال افغانستان در بازی دیروز خود تیم فوتبال هند را 2-1 شکست داد. این مسابقه که جهت آمادگی برای راهیابی به جام جهانی سال 2026 به میزبانی هند برگزار شد، در نیمه اول آن بازیکن تیم هند سونل در پنالتی گل زد. در نیمه دوم بازیکن افغان رحمت‌الله اکبری با به ثمر رساندن گل با بازی را مساوی ساخت و شریف محمد گل دوم را به ثمر رسانید و سرنوشت بازی را تعیین کرد. قبل از این در بازی اول بین افغانستان و هند تیم‌های دو کشور یک بر یک مساوی شدند. تیم ملی افغانستان که اکنون 4 امتیاز دارد در بازی بعدی با قطر روبرو می شود. مسابقه بین تیم‌های قطر و افغانستان در 6 ماه جون برگزار خواهد شد. پایان اخبار. در سال جاری 30,000 افغان برای ادای فریضه حج به عربستان سعودی می روند. وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان مصارف هر زائر را در حدود 4,000 دلار اعلان کرده است. این در حال است که اکثریت نفوس افغانستان به کمک‌های خارجی متکی می باشند و یک بخش مردم این کشور نان یک وقت خود را به مشکل پیدا می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان می گوید عربستان سعودی برای زیارت کنندگان افغان حج بیت الله 30,000 نفر سهمیه داده است. در سال گذشته هم سهمیه حجاج افغانستان از سوی عربستان سعودی 30,000 نفر تعیین شده بود. سرپرست وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان مولوی نور محمد ثاقب میگوید برای ادای حج امسال هر نفر باید 3,865 دلار پرداخت کند که 277,000 افغانی می شود. آقای ثاقب دیروز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که برای ادای فریضه حج در سال جاری طیاره‌های آریانا و کامیر زائران را انتقال می‌دهند. در این زمان گفته می‌شود که برای افغانان شیعه مصارف ادای فریضه حج 50 دلار بیشتر است. هرچند منابع حکومت طالبان در این مورد توضیحات نداده و نگفتند که چرا از شیعه ها پول بیشتر گرفته می شود، اما وزیر مهاجرین و عودت کنندگان حکومت قبلی جمهوری در افغانستان و عضو شورای علمای تشیع در این کشور عالمی بلخی در این مورد به رادیو آزادی توضیحات داد.
می تفاوت پولی را که از حاجیهای شیعه در افغانستان دریافت میکنند گپی نو نیست. این از سابق بوده، به خاطر که حاجیهای شیعه باید حتما جعفه برای احرام بسته کنند، کسایی که مستقیم میره و یا موترهای سلوج برایشان کرا میکنند. به این خاطر یک کمک تفاوت میاد در مصارفشان، اونم تفاوته در سابقه هم که بود میگرفتن حالا میگیرن.
در حالی که بیش از نصف نفوس افغانستان بسیار بی‌بساط میباشند و دستنگر کمک‌های بشری خارجی هستند، بعضی ها میتوانند برای ادای فریضه حج 4,000 دلار مصرف کنند. اداره تنظیم کمک‌های بشری ملل متحد در افغانستان اوچا دیروز در صفحه اکس تویتر سابق خود در جریان استقبال از 1,000,000 یورو کمک بشری اسپانیا به افغانستان گفت که در سال روان 2024 میلادی تقریباً 24,000,000 انسان به کمک‌های بشری در افغانستان نیاز دارند. اوچا همچنان افزود که برای رساندن کمک عاجل به مردم نیازمند در افغانستان به 3.6 میلیون دلار ضرورت دارد. گفته می شود که اولین طیاره حامل زیارت کنندگان خانه خدا در اول ماه بعدی هجری قمری از کابل به سمت جده پرواز خواهد کرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
سازمان عفو بین الملل درباره طرح جدید حکومت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجران افغان از این کشور ابراز نگرانی کرده خواستار تعلیق این طرح شده است. این سازمان میگوید که این طرح زندگی بسیاری از افغانها را با خطر روبرو میسازد. این در حال است که روزنامه داون پاکستان گزارش داده است که حکومت پاکستان به مقامات محلی و پلیس این کشور دستور داده که جمع‌آوری معلومات از محل زندگی مهاجران افغان دارنده کارت ICC را در سراسر کشور آغاز کند. برخی مهاجران افغان که این کارت را دارند میگویند که اگر به افغانستان برگردند با آینده نامعلوم روبرو خواهند شد. همکارم فایزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
پس از نشر گزارش‌ها درباره اعلام طرح حکومت پاکستان مبنی بر آغاز مرحله دوم عملیات اخراج مهاجران افغان که کارت شهروندی افغان یا ACC دارند، سازمان عفو بین‌الملل از آغاز این عملیات ابراز نگرانی کرده است. این سازمان روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است طرح اخراج پناهجویان جان بسیاری از افغان‌ها را با خطر روبرو می‌کند و باید حکومت پاکستان اخراج جمعی افغان‌ها از این کشور را متوقف کند. عفو بین‌الملل تاکید کرده است که پناهجویان افغان باید مطابق قوانین حقوق بشری مورد محافظت قرار بگیرند. این سازمان از جامعه جهانی خواسته است که پرونده‌های مهاجرت و اسکان مجدد پناهجویان افغان را که در پاکستان هستند سرعت بخشد. حکومت پاکستان پیش از این تنها در برخی از مناطق نقشه‌برداری برای جمع‌آوری معلومات درباره محل زندگی پناهجویان را که کارت ECC دارند آغاز کرده بود، اما روزنامه داون پاکستان گزارش داده است که شواهد نشان می‌دهد که حکومت پاکستان به مقامات محلی و پلیس این کشور دستور داده است که نقشه‌برداری و جمع‌آوری معلومات از محل زندگی پناهجویان افغان را در سراسر این کشور آغاز کند. این روزنامه با نقل از یک مقام آگاه نوشته است که حکومت پاکستان این روند را تسریع کرده است. پیش از این منیزه کاکر، وکیل مدافع زندانیان افغان، با تایید این موضوع بر رادیو آزادی گفته بود که در حال حاضر 850 هزار افغان دارنده کارت ECC در پاکستان زندگی می‌کنند. این در حالی است که شماری از دارندگان کارت ECC بر رادیو آزادی می‌گویند که آنها سال‌ها در پاکستان زندگی کردند و نباید به گونه اجباری اخراج شوند. موسی خان، یکی از افغان‌های مهاجر، می‌گوید که بیش از 30 سال است که در پاکستان زندگی می‌کند و در همین کشور به دنیا آمده است. او نگران برگشت به افغانستان است.
پیدایش ما در همین جا شده است. در افغانستان که برایم کدام زمین و جای ما نیست، کار و بار نیست. اینجا کار و بار میکنیم و زندگی را پیش میبریم. ما میخواهیم که در پاکستان باقی بمانیم.
صاحب زاده گل، یکی از افغانهای دیگر که او نیز از چندین دهه به این سو در پاکستان زندگی دارد، نیز رفتن به افغانستان را یک کار دشوار میداند.
اعلان کردن و برای ما گفتن که پس از تاریخ 15 شما از اینجا بروید. ما حقوق بشری و حق خود را می خواهیم تا همراه ما کمک شود. ما در پاکستان کار میکنیم و مشکل ما این است که من دکاندار و قرضدار هستم. کرایه موتر هم با ما نیست که از اینجا برویم.
هرچند زمان اجرای سرتاسری این طرح مشخص نشده و یک مقام رسمی پاکستان بر روزنامه داون گفت که روند اخراج صدها هزار دارنده کارت شهروندی افغان یا ACC در تابستان امسال پس از تایید دولت فدرال آغاز می شود. اما پیش از این در تاریخ 14 مارچ وزارت داخله پاکستان به حکومت پنجاب دستور داده بود که مرحله دوم عملیات اخراج مهاجران افغان دارنده کارت ACC یا کارت شهروندی افغان را از 15 آپریل سال 2024 آغاز می کند. پیش از این حکومت موقت پاکستان طرح اخراج اجباری مهاجران بدون اسناد قانونی افغان را بدون در نظر داشت درخواست‌های بین المللی از ماه نوامبر سال 2023 آغاز کرد که در پی آن بیش از 520 هزار مهاجر افغان به افغانستان بازگشت داده شدند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های محترم رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی، نوروزتان مبارک. چهارشنبه که گذشت اول ماه حمل 1403 هجری خورشیدی بود، آغاز سالی که چون سالهای گذشته مملو از جنگ ها، نابسامانی ها، با آب و هوای متغیر جیولوژیکی و بسا دگرگونی ها در بیشترین بخش کره خاکی. و اما این انسان فراموشکار همه گذشته ها را با امیدواری به آینده نادیده و ناشنیده می گیرد و دلبسته آرزوهایی می شود که به آن دستیابی نداشته است. برنامه مجله آزادی هم در سالی که گذشت با تهیه برنامه‌های متنوع افزون بر دوستان وفادار و همیشگی به دریافت دوستان و علاقمندان جدید این سال را سپری کرد و با امید یک سال مملو از خرسندی به سال جدید و نوروز عالم، با امید همکاری، دلبستگی و نقدهای صادقانه شنونده های خود گام های تازه برخواهد داشت. با این امیدواری می پردازیم و معرفی برنامه امروزی که آماده نشر است. در این برنامه این مطالب جا دارد. این بار عجل گلیم یکی دیگر از فرزانگان هنر را هموار کرد. داد محمد الفت آهنگ، آوازخوان معروف افغانستان، روز یک شنبه در سن 70 سالگی درگذشت. آوازخوانان افغان در گذشت او را زایعه بزرگ می خوانند.
بیماری افتراق کشیدم نیامدی، ظالم به حال مرگ رسیدم نیامد. واقعا که تا آدم را دیگه بسیار مشکل است که در این زمان پیدا کنیم.
چند جالب از رسانه ها را نیز برایتان برگزیده ایم. گزارشی هم داریم در مورد این که سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو بر دیجیتالی شدن مجسمه های بودا و دیگر میراث های مربوط به آنها در ولایت بامیان و اهمیت این دیجیتال سازی تاکید کرده است.
از لحاظ اقتصادی برای مردم ما خیلی اهمیت داره. این بودای بامیان هست، گردشگران از سراسر جهان، از ولایت های مختلف افغانستان همه ساله به خاطر دیدن بودا همیشه میآید.
داستانی از نوشته های نویسنده معاصر جاوید فرهاد با عنوان غلام علی چونته. سری به ولایت فرا نیز می زنیم. خواهیم شنید که هنرپیشگان پیشین تئاتر در این ولایت از بیکاری، مشکلات اقتصادی می نالند. آنان می گویند که در بیش از 2 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند، هنر تئاتر فراموش شده. پرچشیری نیز داریم از حفیظ الله امینپور به صدای بانو اسوه سهاک. برخی از فرهنگیان بدخشان پیشنهاد می کنند که شورچای به عنوان غذای مروج در بین مردم بدخشان در میان غذاهای محلی جهانی جا داده شود. گزارشی در این مورد هم خواهیم داشت.
شورچای آلا غذای خیلی معمول و مروج هم ثروتمندان و هم فقراست که به آن هویت و رنگ تاریخی، اجتماعی و حتی فرهنگی بخشیده است.
اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. داد محمد الفت آهنگ، آوازخوان معروف افغانستان، روز یک شنبه در سن 70 سالگی درگذشت. استاد الفت آهنگ که متولد سال 1354 کوچه خرابات کابل بود، در بخش موسیقی کلاسیک نیز تجربه بالایی داشت و به صدها آهنگ سروده و یا کمپوز کرده است. آوازخوانان افغان در گذشته او را زایعی بزرگ خوانده و می گویند جای خالی او در موسیقی افغانستان همیشه محسوس خواهد بود. جزئیات بیشتر در این گزارش خجسته کبیری.
بخشی از سروده داد محمد الفت آهنگ، آوازخوان معروف غزل افغانستان، که تنها صدایش باقی ماند و خودش دار فانی را ودا گفت. قیس الفت، پسر استاد الفت آهنگ که خود نیز از آوازخوانان معروف افغانستان است، خبر مرگ پدرش را شب گذشته در صفحه فیسبوکش تایید کرد. ظاهرا در گذشت الفت آهنگ در کنار شمار زیاد از افغانان، خانواده هنر موسیقی افغانستان را نیز در سوگ نشانده و هنرمندان افغان را داغدار کرده است.
برای مرگ جوانم، برای ماندن پیش بگو چگونه کنم این شکفت.
محمد صادق فطرت ناشناس که اونیز از هنرمندان سرشناس غزل افغانستان است، با یادآوری خاطره از الفت آهنگ در گذشت او را زایی بزرگ خواند. او به رادیو آزادی گفت:
چه سال پیش روز جوان در اتاق واقف شد و یک عریضه پیش کرد. همکار رادیو افغانستان میخواهد کار بکنه. گفت ما به هندوستان تحصیل کردیم. ما مکلفیت داشتم باید ما بدانم که دانش از چی هست و به کدام رشته تحصیل کرده. برش گفتیم که در راگ پیلو اگه یک چیزی بسرایم. نشست شروع کرد. با حد زیبا بود. با حد استادانه بود. تحصیل گذار. خوش آوازترین آواز ها. باورم عریضه را امضا کردم. امروز سو خبر دادن که وفات کرده. زایعی بزرگ است.
الفت آهنگ آموزش موسیقی به سبک غزل را در سال 1967 میلادی آغاز کرد و پس از آن 12 سال در هند اقامت داشت که در این زمان در نزد استاد منور علی خان و پندیت عمران خان با آموختن موسیقی پرداخت و در همین زمان لقب استادی و دیپلم درجه اول موسیقی را نیز از آن خود ساخت. بر اساس گزارش ها استاد الفت آهنگ صدها آهنگ به زبان های دری و پشتو دارد. آلبوم های راهی میخانه، غریب نواز، مقام خرابات و برخی دیگر آلبوم ها از او به یادگار مانده است. استاد الفت همچنان تجربه بالایی در موسیقی کلاسیک داشته و صدها کمپوز و هنرمندان افغان ساخته است. فرشته سما، آوازخوان زن افغان نیز در گذشت استاد الفت را زایه بزرگ خوانده و در مورد او چنین گفت.
سال پیش تقریبا من اولین کست خود را ثبت کردم. در هندوستان زندگی میکردن، مهاجر بودن. من و پدرم یک سفر داشتیم به طرف هندوستان که رفتیم. اونجا وقتی کلفت جان صدای مرا شنید، یک دو سه کمپوزی بسیار مقبول بر من داد، مثل شبی که زمزمه شعر عاشقانه کنم، سروده عرش خدا را پر از ترانه کنم، بیماری فراق کشیدم نیامدی، ظالم به حال مرگ رسیدم نیامد. به خودش دیگه کست ارمونه نواختم. واقعا که تا آدم را دیگه بسیار مشکل است که دیگه زمان پیدا کنیم.
و گفتی آوازخوانان افغان، خلای استاد الفت آهنگ در هنر موسیقی افغانستان همیشه محسوس خواهد بود و کسی جای خالی او را پر نخواهد کرد. شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز مرگ این آوازخوان معروف افغانستان را زایه بزرگ خواند. استاد الفت آهنگ در سال 2019 مدال میر مسجدی خان را از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان به پاس خدماتش در بخش موسیقی دریافت کرده بود. استاد الفت آهنگ در سال 1954 در کوچه خرابات کابل زاده شده و از مکتب بیهقی فارغ شده است. او سالهای آخر عمرش را در کانادا سپری کرد که اخیراً دچار بیماری شده و به سن 70 سالگی درگذشت.
شنیدید که داد محمد الفت آهنگ، آوازخوان معروف افغانستان، روز یکشنبه در سن 70 سالگی درگذشت. در این شماره سه جالب آموزنده داریم از رسانه ها. اولی طنز چاقی از صفحه دوست محترم جاوید کابلی. جالب دوم هم از صفحه جناب کابلی است با عنوان مکر بیجا. و جالب سوم آرامش از صفحه مکرمه کوشا خلیلی. نخست طنز چاقی. دانشمندان دلایل چاقی مردم افغانستان را شناسایی نمودند، طوری که البته یک شوخی و یادآوری جملات که در فرهنگ خود داریم. به گونه مثال چند تا از آنها: بخو که حیف میشه، بخو بچیم مفت است، بخو که تبرک است ثواب داره، بخو بچیم که دیگه دگیرت نمی آیه، خیر امشب بخو باز سر صبح کم بخو، بخو خیره اید است پرهیز مانا نداره، بخو که سالگری ما است از خاطر ما بخو، بخو که جشن است تا دیگه جشن که زنده که مرده، بخو بی از او صبح روزه است، بخو که پلو عروسی است، بخو که نان نامزدی است میشه سرت بره، بخو که شب شش است، بخو که درس میخونی فایده داره، بخو امروز میلا آمدیم باز فردا نخو، بخو که میمانی آمدی باز در خانه خود نخو، بخو که ایرقم نان در شب تویتم نخوردی، بخو که باز فردا رمضان از خوردن میتانی. و ده ها توصیه دوستان برای دوستان که سبب چاقی می شود و حتی مریضی. جالب دوم، مکر بیجا. روبایی از کنار خروسی گذشت. روبا گفت: صدای پدرت را یک بار شنیدم و آن را بسیار تحسین کردم و آرزو کردم که دوباره آن را بشنوم. خروس گفت: من صدای زیبایی مثل پدرم دارم. خروس برای شنیدن او چشمانش را بست و روبا به او هجوم آورد و با او فرار کرد. سگهای روستا را به دنبالش دوانیدند. خروس گفت: اگر میخوایی از شر این سگها خلاص شوی، بگو که این خروس اهل روستای شما نیست. روبا دهانش را باز کرد تا حرف بزند، اما خروس از دهانش افتاد و فرار کرد. روبا گفت: خدا از دهانی که در حال سکوت حرف میزند متنفر باشد. خروس گفت: لعنت خدا بر چشمی که در بیداری چشمش را ببندد. جالب سوم، آرامش. ثروتمندترین مرد لبنانی به نام امیل البستانی قبری را برای خودش تهیه دید که در بهترین جای لبنان و بسیار باصفا و مشرف بر شهر زیبای بیروت بود تا پس از مرگش در آنجا دفن شود. این شخص صاحب هواپیمای شخصی بود و با آن هواپیما به دریا سقوط کرد. اطرافیانش میلیون ها هزینه کردند تا جسدش را از دریا بیرون کشیده و در آنجا دفن کنند. هرچی گشتند لاشه هواپیما پیدا نشد، اما جسد آقای ثروتمند لبنانی هرگز پیدا نشد که نشد. این درست است که ثروت تنها چیزی که همه خواسته های ما را برآورده می کند، اما در زندگی در جستجوی آرامش هم باشیم.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادیو زدیست که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب از رسانه ها را نیز برای تان تقدیم نمودیم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو بر دیجیتالی شدن مجسمه‌های بودا و دیگر میراث‌های مربوط به ولایت بامیان و اهمیت این دیجیتال سازی تأکید کرده است. این در حالی است که 8 ماه قبل تا تاکاشی اوکادا سفیر وقت ژاپن در افغانستان از مکان مجسمه های تخریب شده بودا در بامیان دیدن کرده و گفته که این مکان فرهنگی در 20 سال اخیر به حمایت ژاپن توسط سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو نگهداری شده است. بیشتر در این گزارش.
این سازمان به روز یکشنبه ویدیویی را از صحبت‌های ایف اوبلمن مدیر اجرایی یک سازمان همکار یونسکو به نام آیکونم منتشر کرده که می‌گوید مصمماً تا با مشارکت یونسکو بت‌های بودای بامیان را دیجیتالی بسازند. او در این ویدیو می‌گوید
در واقع وقتی به آنجا رفتم متوجه شدم یک شبکه کامل وجود دارد داخل صخره با اتاق‌های زیادی از زمان بودا با تزیین و نقاشی. بنابراین میراث بسیار غنی در آنجا وجود دارد که پنهان است. ایده دیجیتالی شدن به خاطر این است که این شگفتی ها را آشکار کند که امروزه قابل مشاهده نیستند.
یونسکو جزئیات بیشتر درباره روند دیجیتالی کردن بت‌های بامیان و میراث‌های مربوط به آن نداده است، اما در وبسایت آیکونم آمده است که کار آنان طراحی کردن مدل‌های سه‌بعدی و معماری خاص سایت‌های فرهنگی است. آیکونم شرکت فناوری فرانسوی است که کارش دیجیتالی کردن سایت‌های میراث فرهنگی در معرض خطر جهان است. یک منبع آگاه در نظام جمهوری پیشین که نخواست هویتش در گزارش فاش شود به رادیو زودی گفت که در زمان نظام جمهوری پیشین یک متخصص ژاپنی طرح پروژه را زیر عنوان نمایش بودا در رواق خالی بودا توسط تشعشعات لایزری به شکل سه‌بعدی ارائه کرده بود، اما مورد قبول متخصصان یونسکو قرار نگرفت. این منبع نگرانی کرده که در شرایط کنونی در مورد حفاظت رواق‌های مجسمه‌های بودا و بقایای مجسمه‌های بامیان دشوار خواهد بود. این در حال است که طالبان در ماه مارس سال 2001 در دور اول حاکمیتشان در افغانستان دو مجسمه بزرگ 55 و 35 متری بودا را در بامیان تخریب کردند. یونسکو تخریب این میراث‌های کم نظیر جهان را قتل عام فرهنگی خوانده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان حدود دو سال پیش به رادیو آزادی گفته بود که تخریب پیکره‌های بودا بر اساس فیصله محکمه آن زمان صورت گرفته بود. او افزوده بود که اما پس از حاکمیت مجددشان در افغانستان متحد به حفظ و مراقبت از میراث‌های فرهنگی و آثار باستانی و آن را بیانگر هویت ملی افغانستان می‌دانند. در این حال شماره از فعالان امور فرهنگی در بامیان با تاکید بر حفاظت از میراث‌های فرهنگی افغانستان می‌گویند که مجسمه‌های بودا از لحاظ تاریخی و اقتصادی از اهمیت ویژه برای افغانستان برخوردارند. منصور واثق یکی از آنان به رادیو آزادی چنین گفت:
باعث شده که بامیان مشهور شود از طریق بودا به عنوان یک شهر تاریخی در سطح جهان. همچنان از لحاظ اقتصادی برای مردم ما خیلی اهمیت داره. این بودای بامیان هست. گردشگران از سراسر جهان، از ولایت‌های مختلف افغانستان، همه ساله به خاطر دیدن بودا همیشه میآید.
این در حال است که 8 ماه قبل تاکاشی اوکادا سفیر وقت ژاپن در افغانستان از مکان مجسمه‌های تخریب شده بودا در بامیان دیدن کرده و گفته که این مکان فرهنگی در 20 سال اخیر به حمایت ژاپن توسط سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو نگهداری شده است.
گزارشی بود در مورد این که سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو بر دیجیتالی شدن مجسمه های بودا و دیگر میراث های مربوط به آنها در ولایت بامیان اهمیت این دیجیتال سازی تاکید کرده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در کشوری به نام افغانستان اقوام و تبار زیادی با عنعنات، رسوم و زبانهای مختلف زندگی می کنن. گفتیم زبانهای مختلف. این زبانها که وسیله گویش با هم دیگرن، افزون بر این که از خود قوانین و ضوابط گوناگون دارن و بعضی نواقص و زیاده سرایی های نیز دارن که در موارد هین و گفتمان چه در حضور و چه در غایب باعث رنجش و ملال یک دیگر شده، سبب برخوردها نیز می گردد. از آن جمله نامگذاری و آن هم به گونه تمسخر و استهزا که شماری ناشی از معلولیت ها که صد دریغ در این کشور نثار یک دیگر می کنند. به گونه مثال اگر فردی کمبودی های بینایی، شنوایی، رفتاری، بویایی خلاصه علتی در حواس پنجگانه داشته باشد، با آنها کور، کر، شل، پچق، قدو و دعا نامی که شایستی به کارگیری یک انسان با نام انسان نیست به زبان می آورند و باعث ملال خاطر جانب مقابل می شوند. این عادات ناشایست نه زبان می شناسد و نه قوم. اگر خفگی در میان نباشد، درصدی بالایی از اتباعی افغانستان به این مرض مبتلا هن که بیشترینه دیده شده که این نامگذاری های بی مورد و ناشایست در بین مردم سبب خصومت های دیرین بین اجتماع شده، در مواردی به جنگ های تن به تن و گروهی می انجامد که اگر ترک و یا اقلن کاهش یابد بهتر خواهد بود. در این مورد داستانی داریم از نویسنده معاصر و دوست مجله آزادی استاد جاوید فرهاد با عنوان غلام علی چونته که همکارم رویا معدومی برای ما می خواند.
سالها پیش روبروی حمام کوچه ما دکان محقر غلام علی کلپز بود. دکانش همواره بوی سیر و گوشت کله می داد و اشتهای آدم را برای خوردن آن تحریک می کرد. روی تبنگ سنگی سپیدش اسکلت نیمه گوشت دار چند کله پخته شده گوسپند قرار داشت که تف از آنها بلند می شد و به گونه وحشتناک ردیف دندانهای برآمدهشان معلوم می شدند. غلام علی همیشه سرگرم کارش بود و ساکت پشت دخل می نشست و کمتر با کسی گپ می زد. یک آشپز میان سال نیز پشت دیگ کلان کلپزی که تا ته در گلگور بود با پیشبند بر روی سینه‌اش پی هم شوربا و گوشت کله را در کاسه های چینی می ریخت و رویش کم سیر روغن و مرچ می انداخت. یک شاگرد نوجوان هم در این دکان کار می کرد که نامش قل محمد بود و همه قلو صدایش می زدند. شاگرد کلپزی یک دست پاک راهدار کنار شانه‌اش داشت و هی این سو و آن سو می رفت و بشقاب های پر از غذا را با چای سبز و سیاه هیلدار به مهمانان تعارف می کرد. غلام علی با آنکه مرد ساکت و آرام بود، اما گاه چنان عصبانی و احساساتی می شد که لبها و دستانش از هیجان می لرزیدند، اما رفته رفته بر هیجانش مسلط می شد و در ذهنش شیطان را لعنت می کرد و یا علی مدد گویان سرش را به زیر می انداخت و سکوت می کرد. هر از گاهی که از کوچه می گذشت، بچه های جوان و نیمچه جوان از روی تمسخر صدا می زدند: غلام علی کلپز در و پره کلبته، زود شو حلبته، و سپس قه قه می خندیدند و انبوهی از شعله های خشم در درون غلام علی زبانه می کشید، اما بر خودش مسلط می شد و آن را ناشنیده می گرفت. یک روز چاشت وقت دکانش پر از مشتری بود، همان بچه های جوان و نیمچه جوان ولگرد روبروی دکانش استادند و ترانه تمسخر آلودشان را تکرار کردند: غلام علی کلپز در و پره کلبته، زود شو حلبته. بار نخست غلام علی واکنش از خود نشان نداد، اما بچه ها گستاختر شدند و باز هم دست جمعی آن ترانه دلخراش را از روی استهزا تکرار کردند. طاقت غلام علی تاق شد و با شتاب از سر دخل خیز انداخت تا آن بچه ها را گیر کند. بدون آنکه پاپوش هایش را بپوشد دوید، اما از بخت بعد با یک مشتری که میان دکان استاده بود ناگهانی برخورد کرد و تعادلش را از دست داده و دست راستش تا مچ درون دیگ کلان کلپزی که جوش می‌خورد فرو رفت و جیغش به آسمان بلند شد. غلامعلی با عجله دست سوختش را از دیگ کلپزی بیرون کرد، دستش به شدت سوخته و گوشت روی استخوانش چسبیده بود. مشتریان به همسایه های دکانش جمع شده بودند. قل محمد با نگرانی خلیفه خلیفه می گفت و دور و برش می چرخید. بچه های ولگرد گریخته بودند. چند نفر دستش را درون سطل آب گرفته بودند. یکی صدا می زد: کریم دندان بیاورید. یکی هم می گفت که بر دست سوخته او مرهم زبان سگ بگذارید. دیگر داد می کشید که او را به دواخانه ببرید. اما غلام علی از درد به خود می پیچید و آبله‌های دستش به گونه وحشتناک روی دستش معلوم می شدند. غلام علی را چند نفر به شفاخانه بردند و آنجا درمان کردند، ولی دست راست او از کار ماند و انگشتان به هم چسبیدش خشک شدند. دیگر غلام علی از کلپزی دل زده شد، دکان را رها کرد و در خانه ماند. از اینکه دست راستش از کار مانده بود سخت اندوهگین بود. گاه گاهی که شامها از کوچه می گذشت، با آنکه زخم سوختگیش خوب شده بود، دستش را لای پتو یا دستمال می پیچید تا از دیدها پنهان بماند. اندوه مجالش نمی داد تا با کسی حرف بزند و غم عجیبی در چشمهایش خوانده می شد. کوچگی ها نامش را گذاشته بودند غلام علی چنته و این لقب نامیمون او را سخت آزار می داد. هرچند کوچگی ها در محضرش او را چنته خطاب نمی کردند، ولی شنیده بود که او از غلام علی کلپز به غلام علی چنته در کوچه مشهور شده است که برایش سخت آزاردهنده و یادآور همان رویداد تلخ فرو رفتن دستش در دیگ کلپزی بود. چند سال بعد غلام علی با همه تلخی ها و آزردگی هایش از آدم ها و زندگی پر از تمسخر و آزار رخت سفر بربست و دیگر کس او را در کوچه ندید. با آنکه غلام علی رفت، اما هنگامی که پسرش غلام حسین کمی قد کشید، کوچگی ها باز هم متوجه رفتار نادرستشان نشدند و غلام حسین را بچه چنته صدا می زدند که با شنیدن آن خون در رگ های غلام حسین به جوش می آمد و از شرم چهرهش سرخ می شد.
داستانی بود از نوشته های نویسنده معاصر جاوید فرهاد با عنوان غلام علی چنته.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
هنرپیشگان پیشین تئاتر در ولایت فرا از بیکاری و مشکلات اقتصادی می نالند. آنان می گویند که در بیش از 2 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند، هنر تئاتر فراموش شده. شماری از ممثلان حتی تغییر شغل دادند و به انجام کارهای شاقه روی آوردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
همی سرابونیه؟
این هنرمندان تئاتر در فرا تا پیش از 2 سال با اجرای نمایش ها و برنامه های مختلف تنزیهشان در محفل های دولتی و غیر دولتی، به ویژه روزهای ملی در تالارهای شهر فرا، به لبان صدها باشنده این ولایت خنده می آورند. اما حال می گویند که غم زندگیشان را فرا گرفته و ایران ماندند که نفقه خانواده های خود را چطور تامین کنند. غلام علی رضایی 62 ساله یکی از آنهاست. او که در 2 دهه گذشته با نقش آفرینی هنری خود باشندگان فرا را می خنداند، می گوید که اکنون با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. او می گوید که تعداد تئاتر را در فرا گذاشته است.
و بسیار مشکل. ما خود ما بسیار بنیانگذار تئاتر بودیم در ولایت فرا که ما شروع کردیم تئاتر، گفتیم که پیشرفت کنه. خب خوشبختانه پیشرفتم داشتیم.
اما در زیر حاکمیت طالبان رضایی میگوید که هنر تئاتر در فرا به فراموشی سپرده شده. محمد ناصر دانا یکی دیگر از این هنرمندان تئاتر با سرنوشت غلامعلی رضایی روبرو است. او میگوید که در زمان جمهوری مخلوع افغانستان هم وضع چندان خوب نداشتند، اما حال از دید و وضعیت بدتر شده است.
ما همیشه از مسئولین، چی از مسئولین سابق بوده و چی از امارت اسلامی، ما این تقاضا را کردیم که فکر هنرمندان را داشته باشه که یک چهار تا هنرمندی که در بخش هنر کار میکنه حداقل یک معاش بخور نمیری داشته باشه.
مقام های محلی طالبان در فراز کمک با این هنرمندان عاجز ماندند. فرهاد حیوبی، عامل فرهنگ و گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در فراست. او در این مورد بر رادیو آزادی چنین گفت:
متاسفانه در تشکیل ریاست اطلاعات فرهنگ بست به خاطر هنرمندان تئاتر وجود نداره و تخصیص خاصی هم در بودجه وزارت اطلاعات فرهنگ به خاطر هنرمندان تئاتر تخصیص داده نشده. به این خاطر ما نتونستیم که از لحاظ مادی بتوانیم هنرمندان تئاتر کمک کنیم.
در بیش از 2 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند، بسیاری از هنرمندان به دلیل وضع محدودیت های طالبان و تهدید احتمالی یا افغانستان را ترک کردند و به کشورهای ایران و پاکستان گریختند یا هم در داخل کشور با تغییر شغل برای تأمین مخارج خانواده هایشان با مزد اندک مصروف کارهای شاقه مثل دهقانی و کارگری هستند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنیدید که هنر پیشگان پیشین تئاتر در ولایت فرا از بیکاری و مشکلات اقتصادی می نالند. آنان می گویند که در بیش از 2 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند، هنر تئاتر فراموش شده. قبل از اینکه دکلمه شعر نابی و صدای یکی از دکلماتوران خوب را به نشر برسانیم، پاسخی داریم به گلایه یکی از شنونده ها که خود فرمودن نامی از ایشان نبریم. این بانو نوشتند: بیشترینه در مجله آزادی اشعار شعرهای مطرح و با نام و نشان شناخته شده را به نشر می رسانید و از شاعران جوان و دکلمه اشعار ایشان به صدای دکلماتوران جوان و تازه که آرزوی دکلماتور شدن را دارن کمتر شنیده می شود. دوست گرامی و به قول خودتان شنونده دائمی مجله آزادی، ما می پذیریم در مواردی چنین می شود و اما دلیل آن 2 مسئله است. یکی این که اکثر دکلماتوران اشعار آهنگین شاعران مطرح کلاسیک و معاصر را برمی گزینند و دکلمه می کنند و برای ما می فرستند. و دوم این که ما به ندرت از جوانان دکلمه دریافت می کنیم و اگر هم بعضی از ایشان دکلمه فرستاده باشند، یا از نظر محتوا با خطاهای لبزی و یا هم با بگراوند و انعکاس بلند که تلفظ کلمات و صدای دکلماتور در میان موزیک و عدم کیفیت صدا مخشوش و قطعا قابل نشر نبوده باشد، طبیعی که ما از نشر آن صرف نظر می کنیم. و یک اذهان دیگر این که بخش دکلمه ما 2 شکل دارد: یکی دکلمه شعر به صدای خود شاعر و دومی شعر شاعران به صدای دکلماتوران، که در این قسمت ما به نشر اشعار شاعران افغانستان ارجحیت می دیم تا سایر کشورها، که مسئله کاپی رایت مطمع نظر ماست، نه کدام نزاکت دیگر. و در آن مورد اگر به اذن کتبی و صوتی خود شاعر فرستاده شده باشد، با کمال حرمت به نشر می رسانیم. خلاصه
با در نظر داشت این نزاکت ها به کم خود و کرم شنونده ها اتکا می کنیم. خیر، در این بخش برنامه به نشر دکلمه خیلی زیبا از شعر شاعر با نام حفیظ الله امینپور به صدای دکلماتور خوب بانو اسوه سهاک را که دوست مجله فهیم تنمس از کشور ترکیه به ما لطف کردن به سم شنونده ها می رسانیم.
این بار دل به کوه و کمر می دهم برو، این بار دل به کوه و کمر می دهم برو، دیگر نیا به شهر خبر می دهم برو. هشدارها برای تو از روی امتحان، از صد هزار گونه خطر می دهم برو. با این که کوچ کرده از این شهر می روی، من نیز بر تو حق سفر می دهم برو. بردار هرچه خواستی از جنس آرزو، نگذار دست من که هدر می دهم برو. دیگر تمام خاطره ها را به هم زده، دیگر تمام خاطره ها را به هم زده، در دست بادهای سحر می دهم برو. دنیا از این کلانه برایت روا نداشت، دنیا از این کلانه برایت روا نداشت، پرواز کن به سوی که پر می دهم برو. حالا دگر دقیقه پایان گفتگوست، تا لحظه های بعد خبر می دهم برو، تا لحظه های بعد خبر می دهم برو. این بار دل به کوه و کمر می دهم برو، برو.
پارچه شعری بود از حفیظ الله امینپور به صدای بانو اسوه سهاک.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
برخی از فرهنگیان بدخشان پیشنهاد می کنند که شورچای به عنوان غذای مروج در بین مردم بدخشان در میان غذاهای محلی جهانی جا داده شود. آنان می گویند مردم بدخشان در زندگی روزمره محافل خوشی و غم و حتی نشستهای دست جمعیشان شورچای تهیه می کنند. برخی از باشندگان ولسوالی های مختلف بدخشان هم می گویند شورچای از نوشیدنی های مشهور محلی شان است و حتی در رمضان در وقت سحری نیز از آن استفاده می کنند. شورچای از ترکیب شیر، چای سیاه، نمک، چارمغز و قیماق تهیه می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از فرهنگیان در بدخشان به این باورند که شورچای به عنوان یک غذای محلی با پیشینه تاریخی طولانی مدت در بین مردم این ولایت مروج بوده و مصرف بیشتر دارد. آنان خواستار جا دادن شورچای در فهرست غذاهای محلی جهان هستند. آنان میگویند شورچای غذایی است که بر علاوه استفاده روزمره در سفره هایی که برای مراسم شادی و غم، نشست های دست جمعی مردم و حتی مهمانداری پهن می شود جای ویژه دارد. شمس علی شمس شاعر، نویسنده و پژوهشگر در بدخشان میگوید شورچای از گذشته های دور به این سو در بین مردم بدخشان مروج بوده و خانواده ها تا امروز آن را تهیه می کنند.
شورچای آلا غذای خیلی معمول و مروج هم ثروتمندان و هم فقراست که این دو باعث استدام استفاده شورچای در هر موقعیتی و در هر شرایطی شده که بهان هویت و رنگ تاریخی اجتماعی و حتی فرهنگی بخشیده است. شایسته می پندارم تا پیشنهاد کنم که شورچای به عنوان یک غذای مروج و معمول تاریخی در قطار غذاهای محلی جهانی حساب شود.
حدود 3 ماه پیش اتان نشست زیر نام شعر در نفسهای گرم شورچای بدخشانی در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان برگزار شد که شاعران و فرهنگیان در کنار صرف شورچای شعرهایی را که در وصف این غذای محلی سروده بودند به خوانش گرفتند.
عجب رسمی قشنگ و دلپسند است که فرهنگی بدخشان است شورچای.
عبدالبصیر وسیق شاعر و یکی دیگر از فرهنگیان بدخشان میگوید در پی مهاجرت‌های گسترده حالا شورچای فراتر از مرزهای افغانستان رفته است.
شورچای یک از نوشیدنهای صبحانه برای مردم بدخشان است، برای مردم شمال است، برای مردم افغانستان است و حتی برای بدخشانهایی که بیرون از بدخشان هستند در کشورهای مختلف از این نوشیدنی مرغوب استفاده میکنند.
شماری از باشندگان ولسوالی های مختلف بدخشان نیز در صحبت با رادیو آزادی می گویند برخی از خانواده های فقیر از شورچای به عنوان غذای ارزان حتی روزانه 3 وقت هم استفاده می کنند. امر خدا باشنده ولسوالی مایمه درواز می گوید
اکثری خانواده های را ما سراغ دارم که حتی 3 وقت شبم یعنی شورچای استفاده می کنند. این از یک لحاظ فرهنگ مردم شده، از یک لحاظ دیگر از روی پایین بودن اقتصاد مردم است.
عبادلا باشنده ولسوالی کشم بدخشان میگوید خانواده ها در بدخشان شورچای را به عنوان یک غذای مقوی در ماه رمضان هنگام سحری نیز تهیه و صرف میکنند.
چای غذای قوی است و فرهنگ بدخشان دیگه است. اگر کی از استفاده کرد مقاومت بدن از بالا میرود و تا بگه درست نمیشود.
با گفته فرهنگیان و باشندگان بدخشان شورچای از ترکیب شیر، چای سیاه، چارمغز، نمک و قیمق تهیه شده و این غذای محلی نه تنها در بدخشان بلکه در ولایت‌های دیگر به شمول کندوز، تخار، بغلان و برخی مناطق دیگر علاقمندان زیاد دارد. با گفته آنها شورچای برای خانواده‌های ثروتمند با مصارف بیشتر یک غذای قیمتی و لذیذ است که با کلچه‌های نمکی خاص صرف می‌شود. اما برای خانواده‌های کم درآمد و نادار با مصارف مواد اندک یک غذای ارزان و اقتصادی است. به اساس معلومات فرهنگیان بدخشان، شورچای را بازرگانان بدخشانی در زمانه‌های قدیم که برای تبادله کالاهای بازرگانی به کشور چین رفت و آمد داشتند، از منطقه خود مختار تبت چین که بر سر راه ابریشم واقع شده بود، به بدخشان انتقال دادند که تا امروز در بین مردم چندین ولایت شمالی و شمال شرقی از جمله بدخشان مروج است.
و اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
شیر نجیبانه یک شاعر عاشق در عشق و محبت اما سنجیده و صادق تو مثل سکوت شب و آرامش خاطر تو غنچه احساس تو هم رنگ شقایق هم رنگ شقایق تو عمر دوباره تو جان دوباره تو اصل دوباره تو عشق دوباره تا بودن دلها من با تو هم آواز تا شهر غزلها من با تو بفرماز تا بودن من بودن تو بودن هستی تو در دلم هستی تو در دلم هستی